أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 99 سوره هود. و اتبعوا فی هذه لعنت لعنتن. تبعیت شد، یعنی به دنبال فرعون و فرعونیان که نپذیرفتن دعوت حضرت موسی علیه السلام را، به دنبالشون لعنت بدرقه اونها قرار گرفت، تابع اونهاشون لعنت. اتبعوا فی هذه لعنتن. و یوم القیامه، همچنین روز قیامت هم همینطور. پس هم تو دنیا لعنت بدرقه اینها قرار گرفت، مورد لعنت خدا واقع شده، و هم یوم القیامه. بئس الرفد المرفود، بد عطایی است که به اونها داده شده. از این آیه 99 ما میخوایم یه نتیجه بگیریم، و اینه که هر کس دنبال رو طاغوت ها قرار گرفت، بداند که هم تو دنیا هم تو آخرت بدرقه او لعنته. و اینکه بعضی میگن خوشا به زمان شاه که مثلا همچین بود، جوابش اینه که خیلی خوشا به اونه که پس خدا هم تو که او رو لعنتش کرده، تو رو هم لعنتت میکنه، مورد لعنت خدا هستی هم تو دنیا هم تو آخرت، و تو جهنم هم باش محشور میشه. یکی هم شوخی کرده بود به تاکسی، گفته بود فلک شاه شهدارا زمانی طاغوت بشه، فلک شاه میگفته عمدن به ران تاکسی، گفته فلک شاه، رانندم سوارش کرده بود و برده بودش همه دستشوی پیادش کرده بود، گفته بود من فلک شاه میخوازم کنم، مگه نگفت شاه اینجا، شاه اینجاستش، پیادش کرده بود و برو اینجا. اینو باید دقت بکنی. من یه جمله ایرم عرض بکنم، چون این به درد ما خیلی میخوره، زیاد اتفاق میفته که گاهی مقایسه میکنیم، میگیم زمان شاه این معصیت واقع نمیشد و الان که زمان جمهوری اسلامی داره واقع میشود. یه موقعی خدمت رهبر معظم بودم، خب یه نفر از آقایون روحانیون که اونجا بود، جلسه خصوصی بود، یکی از روحانیون همین حرف رو زد، یه مثال زد که تو تهران این گناه انجام گرفت، بعد از دهنش برید همین جمله رو بود، زمان طاغوت هم این کار انجام نشد و الان انجام شد. رهبر معظم دو تا مطلب رو به ایشون متذکر شد. اولا گفتن کار حرام حرام است و باید جلوش گرفته بشه، لذا اگه تهران این کار شده خب باید جلوش گرفته بشه، راه کار قانون، کسی مدافع کار حرام نیست. اما بعد یه نصیحت بشن، نکته دوم برام خیلی جالب بود، فهمدن مقایسه کردی حالا رو با زمان طاغوت، گفته اون زمان نشده بود حالا شد، گفتن این مقایسه اشتباهه. چرا؟ چون زمان طاغوت ریشه خراب بود و طاغوت بود، الان دینه، و شما نباید مقایسه بین این دو بکنی و آرزوی طاغوتو داشته باشی. وقتی یه مثال زدنشون، مثالش خب مطلب رو فهموند، فرمودن که من برای فوت آیت الله عظمای بروجردی خیلی گریه کردم و تو عمرم یادم نمیاد برای فوت هیچ مرجعی اندازه گریه کرده باشم، چون خیلی علاقه داشتم به ایشون. اینو از خودشون نقل کرده. بعد فهمیدن حالا یک کسی بیاد به من بگه که من رفتم پیش فلان کافر سلام کردم، اون کافر خیلی با من خوش و بهش جواب داد، رفتم پیش آیت الله عظمه بروجردی سلام کردم، ایشون زیر زبونی یه سلام سنگین به من داد، گفتن سلام. اگه کسی بیاد به من مقایسه بکنه آقای بروجردی رو با یه کافر، من چی بهش میگم؟ میپذیرم مقایسه رو؟ گفتن نمیپذیرم ازش، که تو داری آقای بروجردی با یه کافر مقایسه میکنی؟ اون کافر اصلا ریشش خرابه، حالا ولو با تو خوشو بش کرده باشه. یه مرجع تقلید، یه عالم دین، اینا داری با اون مقایسه میکنی. این دقت داشته باشین، چون ما گاهی رو منبر هم همچین مقایسه هایی من شنیدم ها، بعضی روحانی این کار رو میکنن که میگه زمان طاغوت این گناه انجام نگرفت. نباید مقایسه بکنی، زمان طاغوت همه چیز حرام بود ولو کار صحیح، ولو کار صحیح بازم حرام بود. میدونید زمان طاغوت حتی حقوق هایی که افراد میگرفتن، اداری ها، آموزش پرورشی ها، ارتشی ها، تمام حرام بود، به خاطر که در رأسش طاغوت قرار داشت، حق تصرف تو اموال مردم نداشت. ببینید اینه زمان طاغوت، این بود، همه چی حرام بود. مثل یه مکانیست که من سر قصب بکنم و بعد بیام تو مکان قصب روز خونی بکنم. شما نباید ظاهر نگاه کنی، مکان قصبی ریشه حرامه. وقتی ریشه حرام شد دیگه هر کاری من تو اینجا انجام بدم، چه شراب بخورم چه روزه بخونم، همش حرامه. البته اگه شراب بخورم دوتا حرام است، هم تصرف تو قصب هم شراب. اما اگه روزه خونی کردم نگید این کار دیگه خوبه، این که خوب نیست که، ریشه حرامه. این همونی که به صفوان امام هفتم چی فرمودن؟ فرمودن شطرادو دادی به هارون برای چی؟ گفت من دادم برد مکه، نخواستست که با شراب هم نقل بکنه که خود بار سفر به سمت مکه. حضرت همینم گفتن اجازه نداشت این کارو بکن، چون کمکه به طاغوته، تو نباید هیچ گونه کمکی به او بکنی. تو مسلمانی، تو شیعه هستی، نباید راضی باشی طاغوت زنده باشه که بخواد برگردد پول اجاره شطراتو بهت بده. لذا رهبر انقلاب تو این جمله خیلی عبارت قشنگی بود، من تو سخنرانیشون دیگه ندیدم جایی اینو بگم، چون خیلی دیدم نکته خیلی مهمه. فهمدن با این بروجه دوره با یه کافر هیچ وقت مقایسه نکنید، ولو کافره، حالا جواب سلام خیلی خوب به شما بده، با این بروجه دی حالا یه جواب سلام عادی بهتون بده، مقایسه درست نیست. زمان فعلی و طاغوت هم هیچ وقت مقایسه نکنید. اما معنی این که مقایسه نکنید معناش این نیست که کار حرامی که الان دارن انجام میگیرید و اجازه بدیم انجام بشه، اینم نیست معنیش. کار حرام باید جلوش بگیریم، اما مقایسه نکنیم، نگیم که این کار حرام الان انجام گرفت تو زمان طاغوت انجام نمیگرفت. این مقایسه هست، این همونه که شخص دارد آرزو میکند اون زمان را، در حالی که اون زمان ریشه خراب بود. ما نباید آرزوی طاغوت داشته باشیم و تو وجودمون باید آرزوی حکومت اسلامی را در وجودمون باشه. زمان امیرالمومنین علیه السلامش هم همینطوره. اینا دیگه رهبر انقلاب نگفتن، من حالا مثال اینطوری میزنم. حضرت 5 سال حکومت کرده. اگر یک کسی بیاد به امیرالمومنین علیه السلام همینو بگه، بگه آقا استاندار شما فلان کار کرد که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان این کارو نکرده. ببین حرف چقدر زشته. مقایسه کردن زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام با زمان قبل خیلی اشتباهه. با این 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام حکومت حقه هست، حکومت امام هست، در حالی که امام راضی نیستن به اون گناه و استاندار. اینا میدونیم ها، اما مقایسه هم غلطه، نباید مقایسه بکنیم، چون زمان اون 3 تا شخص اصلا اونا قاصد بوده، از ریشه کار خراب بود. حالا ولی اون کار حرام هم اون زمان انجام نشده باشه، ما باید آرزو داشته باشیم زمان قاصدین رو. اینو باید توجه بکنیم که تو صحبت ها دقت بکنیم. حالا این آیه شریفه، این آیه خیلی زیبایی است که اگر کسی آرزو کرد طاغوت رو، بدونید که عتبه او فی هازهی لعنتن. اگر کسی مثل فرعونیان بود، آیه شریفه اینو میگه، بدرقه فرعونیان تو دنیا لعنت بود و یوم القیامه، روز قیامت هم همینطور دنبالشون هم تو لعنت میره دنبالش. آرزوی طاغوت داشتن اینه، بدانند که دنبالش نفرین و لعنت الهی هست. ذالک من انباء القرى، خدای متعال می فرماد اینا از قصه های قرا هست، یعنی اخبار آبادی ها رو ما برات گفتیم که نقصه علیک، ما قصه گفتیم برای تو، بازگو کردیم اینها رو برای شما. منها قائمان و حسید، بعضی از این آبادی هایی که ما داریم قصه هاشو براتون میگیم قائمه، یعنی هنوز شهرشون هست، شهرش پا بر جاست. بعضش هم حسیده، حسید به معنی دروه، و اینجا منظور از درو اینه که نابود شده. خب مثلا اهرام مصر اون وقت که برای پیامبر داشتن برای امکان هنوز موجود بود، الانش هم موجوده. فرعونیان اون چیزایی که ساختن آثارشون بود هنوز. اما بعضی هم مثل قوم لوط میگه باران سنگ همچین بارید بر اینها که خود مردمش که نابود شدن، قوم لوط نابود شدن، خانه هاشون هم از بین رفت، یعنی هیچ اثری از خانه هاشون هم باقی نماند. پس بعضی از اینها قائم است، بعضی حسید هست. چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماد که عذاب وقتی میاد مهم خود انسان ها هستن. حالا یا آثارشون هم باشه، برو ببین آثارش. ما عذاب رو بر در و دیوار که نازل نکردیم، اما گاهی توسط در و دیوار نازل شده که در بعضی جا داره که اول تاق میمد پایین، بعد دیوارها رو تاق میومد. که وقتی میگن دیوار رو تاق اومد، شما میگه دیوار شده تاق، تاق که بالاتره، که دیوار که نمیرد بالا. این راهش این بوده، اول تاق میبرد و این بعد دیوار خراب میشد. گاهی آثار از بین میرفت، گاهی هم نه، آثارش هست و آثار موجوده. در این آیه هم قصه گور خدای متعال میبینی، نقصه علیک، خدا هم میگه من قصه براتون میگم. و اینا ما هم باید یاد بگیم، ما روحانیون هم از داستانهای انبیا فراموش نکنیم، داستانها رو برای مردم بگوییم. از بهترین کتاب که من فکر میکنم، حالا لفظ ازم نگم، بهترین کتابی که نوشته شده تو این زمینه کتاب علامه مجلسی است. اینو حتما تهیه بکنید، اخیراً هم چاپ شده به نام تاریخ انبیا، 5 جلده، خیلی زیبا علامه با اون احاطه‌ای که داشتن و بعد از بهارم نوشتن، چون بعض جاهاشون میگن ما تو بهار اینو گفتیم، یعنی احاطه علمی به روایات و به تفسیر که داشتن با اون احاطهشون این بحث کردن، خیلی عالیه. و تاریخ انبیا رو از حضرت آدم و شروع میکنن، خیلی مفصل میان آیاتشو بیان میکنن، توضیح میدن، بعد انبیای دیگه رو تا میرسه به پیامبر اسلامو، و اون جلد 5 راجبه 12 امام علیهم السلام هست. اینا رو هم بخونید هم بیان بکنید برای مردم. صلی الله علی محمد و آله.